رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 28 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. در درگیری های نیروهای دولتی با طالبان در ولایت بدخشان افغانستان بیشتر از 75 شورشی کشته شده اند. تاجیکستان به روسیه مراجعت کرده است تا برای بیرون آوردن 18 شهروندش از نپال کمک رساند و نخستین ماهواره تلویزیونی ترکمنستان با مدار نزدیک به زمین فرستاده شد. تفصیل خبرها. مقامات افغانستان میگویند که 27 اپریل در درگیری‌های اطراف شهر قندوز نیروهای طالبان شرکت داشتند و آن یکی از حمله‌های شدید در شمال افغانستان بوده است. مقامات میگویند شماره زیادی شورشیان با پاسگاه‌های ارتش و پلیس حمله بردند. والی ولایت قندوز میگوید که شورشیان 40% قلمرو این ولایت را در کنترل خود دارند. عمر صافی والی ولایت بر رادیوی آزادی گفت که تقریبا 3000 شورشی در 5 ولسوالی این ولایت میجنگند و گفت چنین به نظر میرسد که شورشیان توجه خود را از جنوب کنده اند و اکنون به شمالی کشور آمده اند. عبدالواسع باسل سخنگوی ولایت قندوز گفت بعد از حمله و کشتار 8 کارمند امنیتی ولایت شورشیان تهدید کردند که بعضی از قسمت‌های مرکزی ولایت در دست آنهاست. در این درگیری‌ها در چند روز اخیر تقریبا 75 نفر شورشیان نیز کشته شده‌اند. مقامات ولایت بدخشان افغانستان میگویند که صبح 28 اپریل در نتیجه لغزش تپه بزرگ در روستای جرمی بالای ولسوالی خواهان 52 نفر زیر خاک ماندند. با گفته مقامات محلی 200 نفر ساکنان این روستا از محل سکونت خود فرار کردند. در منطقه آبشوی برف ادامه دارد و تا به این روستا تنها با چرخبال رفتن ممکن است. گروه های نجات برای رسیدن به محل به مشکل روبرو شدند. در موسم بهار در نتیجه بارش باران و آبشوی برف ریزش سیلاب و لغزش تپه ها یک پدیده معمولی در این منطقه می باشد. ماه می سال 2014 دهه آبی باریک ولایت بدخشان زیر تپه 50 متری مانده بود. لغزش دوباره تپه گروه نجات روستای همسایه را نیز زیر کرده بود. در این حادثه شماره قربانیان نامعلوم مانده بود ولی از 350 تا 2700 نفر تخمین زده می شود. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین میگوید که خطر جنگ ادامه دارد زیرا در شرق کشور آتش بس رعایت نمی شود. پروشنکو این نکته را 28 اپریل در کنفرانس بین المللی کیف اظهار داشت و گفت کشور به کمک و به همبستگی نیاز دارد تا از جنگ پیشگیری به عمل آید و وضع در منطقه دانبس که در کنترل جدای خواهان جانبداری روسیه است باید به اعتدال آید. این سخنان پروشنکو در حال صدا می دهد که به گفته مقامات نظامی جدای خواهان استفاده مشک اندازها را آغاز کردند ولی استفاده آنها طبق سازشنامه آتش بسی مینسک ممنوع می باشد. از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک نوار ویدیویی در این کنفرانس گفته است که باید تحریم های ضد روسیه با اعتبار خود باقی بماند تا آن زمانی که سازشنامه مینسک کاملا اجرا شود. تاجیکستان به وزارت کارهای فوق‌العاده روسیه مراجعت کرده است تا برای بیرون آوردن 18 شهروند تاجیکستان از نپال کمک رساند. در این باره روز سه‌شنبه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با مطبوعات خبر داد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از شهروندان خود در نپال خواسته است که با نظر داشتی وضع دشواری بشری پیش آمده خیلی احتیاط کار باشند. تاجیکستان در کاتماندو پایتخت نپال نمایندگی دیپلماتی ندارد و این دلیل دیپلمات‌های تاجیک در مسکو و دهلی مشغول مسئله خروج شهروندانشان از نپال میباشند. در این کشور 25 اپریل زلزله شدید و ویرانگر رخ داد و در آن تقریبا 4000 نفر به هلاکت رسیدند. سخنگوی پلیس میگوید 27 اپریل یک مرد مسلح با صدای الله اکبر در شهر زوارنیک در شرق بوسنیا به مرکز پلیس حمله کرد و یک افسر پلیس را به قتل رسانده دو نفر دیگر را زخمی کرد. در آتش جوابی خودش نیز کشته شد. خانم الکساندرا سیمویلوویچ سخنگوی پلیس گفت که حملگر به مرکز پلیس وارد شده است و به تیراندازی شروع کرده است. این حمله ساعتی تقریباً 7 شام رخ داده است. درگان میکتیش وزیر امنیت گفت مرد مسلح که در آتش جوابی پلیس با قتل رسیده است معلوم نیست، ولی یک همدستی و یا شریکی وی بازداشت شده است. در نیویورک جان کری و محمد جواد ظریف وزیران کارهای خارجه امریکا و ایران با هم دیدار داشتند. این دیدار در حاشیه کنفرانس عهدنامه منع اسلحه هسته‌ای که فعالیت 5 ساله را بررسی میکرد برگزار شد. دیدار در حال صورت گرفت که 6 قدرت جهانی تا 30 ایون باید درباره قرارداد نهایی محدودیت برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسند. و نخستین ماهواره تلویزیونی ترکمنستان به مدار نزدیک به زمین فرستاده شد. این ماهواره 27 اپریل از دماغه کنوئرال امریکا توسط موشک به کیهان فرستاده شد. شرکت تیز الینا سپیس گفته است که این ماهواره با نام ترکمن الیم 52ای برنامه های تلویزیونی را برای 1,200,000,000 نفر در آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال افریقا پخش خواهد کرد. ژاک لایک گله رئیس اجرایی شرکت تیلز الینیا سپیس قبل از پرتاب موشک ماهواره‌ای در یک نوار ویدیویی در سامانه سپیس ایکس گفته است که آغاز پخش ماهواره‌ای برنامه‌های تلویزیونی نخستین قدم ترکمنستان به عنوان کشوری ماهواره‌ای می باشد. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از 7 شام تا 9 شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده‌ایم. دامادهای خانواده شرافالدین گدایف رهبری گروه 24 شکایت کردند که آنها را مادر عروسشان از زنهایشان جدا کرده است. در ولایت قندوز افغانستان درگیری های نیروهای دولتی با نیروهای طالبان ادامه دارد و در این عملیات 12 نفر شهروندان خارجی کشته شده اند و 3 ساکن روستای چارکوی ناحیه اسفره برای عضویت در سازمان جماعت تبلیغ 3 ساله محکوم به زندان شدند. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. دامادهای خانواده شرافالدین گدایف رهبری گروه 24 شکایت کردند که آنها را مادر عروسشان از زنهایشان جدا کرده است. این در حالی است که پیشتر مادر شرافالدین گدایف یعنی مادر عروسی آنها گفته بود که دامادهایش زیر فشار مقامات از دختران وی جدا شده اند. در صحبت با رادیوی آزادی یکی از دامادها تأیید کرد که زنش را طلاق داده است و دیگری گفت که زنش را به خانه مادرش گسیل کرده است، ولی حالا طلاق نداده است. سبب به چنین حال گرفتار شدن این خانواده چیست؟ همکاری ما مومین احمدی بعد از صحبت با 2 داماد از شهر دوشنبه این گزارش را با ما فرستاد.
همسران خواهران شرافالدین گدایف رهبری گروه 24 در واکنش به ادعای مادر عروسشان که آنها را به فرار از اویلا متهم کرده است میگویند آنها را مادر عروس از زنهایشان جدا کرد. عایشه ماه گدایف و مادر شرافالدین گدایف رهبری گروه 24 چند پیش بر رادیو آزادی گفته بود که دامادهایش بنابر فشار مقامات از زن و کودکهای خود رو گرداندند. 2 تن از شوهران خواهران رهبری گروه 24 امروز 28 اپریل به دفتر رادیو آزادی آمدند تا به ادعای مادر عروس خود پاسخ بگویند. آنها میگویند دوری آنها از زن و فرزند به فشار حکومت ربط ندارد و برعکس خوشدامن و همسرانشان از آنها تقاضا میکردند در پیروی به شرافالدین دست به اعتراض بزنند. نسیم جان عبدالحق شوهر خواهر بزرگ گدایف میگوید در پیوند به برآمدهای شرافالدین گدایف در اینترنت آنها بارها مورد پرسش قرار دادند، اما خیلی مؤدبانه.
گپو نادرست مویش شرح حکومت مودانه ورده وقتی بردم پرس کند اگه بخشش پرسیدنم مرکه میبخشیم و وقت شما را میگیریم، مثال امنیت چند، مثال روشن این شینا کنم خوش رو خیر بیانات میگیره وزیش های ما های بیانات میگیرن جو بود میتن، مثال بخشش خیلی من خیلی کردیم باید خیلی حرمت احترام را جو بودن خیلی همون گفی خطا نزدن.
این مرد 10 سال با خواهر شرفالدین گدایف زندگی مشترک داشت است که حاصل آن 4 فرزند است. حالا او میگوید همسرش را طلاق داده است و تصمیم دارد بعد دادگاه شکایت برده فرزندانش را از مادرشون بگیرد، زیرا با گفته او نمیخواهد بچه‌هایش ربطی به اون خانواده داشته باشند. اما به این سوال که چرا دوامی 10 سال تصمیم جدایی از همسرش را نگرفته بود، عبدالحق گفت وقت‌های آخر خوشدامن و همسرش از حد گذرانیده بودند. ابوبکر سیدعلیف شوهر خواهر دیگری شرف‌الدین گدایف که حرف‌های عبدالحق را تصدیق می‌کرد گفت حالا او به خاطر 2 فرزندش تصمیم نهایی رسما جدا شدن از همسرش را نگرفته است.
مثال در زندگی ما همش کار می‌گیره، مثال باین زن ما مثال گپ چی می‌شود آتش کار می‌گیره او چش کار به حرمت مثال کارگی الان لیکن او ما مثال جدا نشدن.
اعتراض این دو مرد در حالی است که چند قبل خوشنامه‌شان عایشه ما عبدالله و مادر 63 ساله شرف‌الدین گدایف بر رادیو آزادی گفت پس از فشار مقامات بالای خانواده‌اش داماد ها از بحر دختران و نبیره هایشون گذشتند. او میگوید از این 3 دخترش 10 نبیره دارد که حالا همه در خانه اویند و زندگی به این هم مشکلش رو مشکل تر کردند. خانم عبدالله و میفصوید
3 گولک 4 گولک 1 گولک 5 تا داره اوشم بکر داره نمیکرد دردی سرم هم همش همه تاریخ های بکر بوشیشتن بنخوید نمروشون علیش کن دیگه نمیتونیم و هم سراخشون همه کنه میگن توکلشون به خدا
شرف‌الدین گدایف 19 می سال 1985 در ناحیه فرخاره ولایت ختلان تولد شده تا زمان فرار به خارج در دوشنبه به سر می‌برد. اجنسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان هنوز 28 ینوری سال 2013 شرف‌الدین گدایف را تحت جستجوی بین‌المللی قرار داده او را به یک قطار جنایت‌های اقتصادی متهم کرد. بعد فرار از تاجیکستان او به اسپانیا پناه برد. مقامات تاجیکستان از حکومت اسپانیا درخواست بازداشت و استرداد گدایف را کرده بودند، اما دادگاه شهر مادرید روزی 23 ایولی سال 2013 این درخواست تاجیکستان را رد کرده. با گفته خود شرف‌الدین گدایف با او برای 5 سال در این کشور اروپا پناهندگی سیاسی داده است. حالا شرف‌الدین گدایف به جای مرعلی قوتوف که حدوداً 2 ماه پیش در ترکیه کشته شده رهبر گروه 24 انتخاب شده است. در حالی که هم رهبر پیشین و هم رهبر فعلی گروه 24 این تشکل را سرنفوس اعلام کردند، تا حال معلوم نیست که این گروه چقدر اعضا دارد و منبع مالیش از کجا سرچشمه میگیرد. در تاجیکستان گروه 24 با قرار دادگاه عالی سازمان اکستریمیستی خوانده شده پیروانش در صورت بازداشت حبس میشوند. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
اعترافات دامادهای خانواده شرف‌الدین گدایف رهبر گروه 24.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در ولایت قندوز افغانستان درگیری های نیروهای دولتی با نیروهای طالبان ادامه دارد. در این عملیات 12 نفر شهروندان خارجی کشته شدند که بنا به معلومات فرماندهی امنیتی این ولایت آنها شهروندان ازبکستان و چچنستان و تاجیکستان و قرقیزستان بودند. نام های مستعار آنها را نیروهای امنیتی مشخص کرده اند، ولی نام های اصلی آنها تا حال دقیق نشده است. بعد از حمله نیروهای شورشی طالب و پیشروی آنها در بعضی ولسوالی های ولایت قندوز، از کابل و مزار شریف نیروهای تقویتی به منطقه فرستاده شده اند و به احتمال زیاد در عملیات ضد شورشیان نیروهای هوایی نیز کمک خواهند کرد. در مصاحبه با سعید سرور حسینی، سخنگوی فرماندهی امنیت ولایت قندوز، درباره چگونگی وضع پرسیدم.
امروز هم درگیری در 2 نقطه جریان دارد، در ساعات ولسوالی چهاردره و در مناطقی که تلاوکه میگه و مربوط مرکز قندوز میشه. به 2 ساعت درگیری جریان دارد و در ساعت دیگه که در طول روزهای گذشته درگیری بود، فعلا درگیری خاموش است. نیروهای کمکی زیادی از مرکز آمده و قرار است که یک عملیات بزرگ و گسترده آغاز شود. بخاطر نابودی مخالفین که تا هنوز عملیات آغاز نشده، نیروهای امنیتی ما فعلا در خط دفاعی قرار دارن و شب گذشته در درگیری که بین نیروهای امنیتی و مخالفین در ولسوالی امام صاحب رخ داده بود. 27 نفر از طالبا به شمول فرمانده نظامی طالبا که به نام ملا مصطفی مشهور و شهید که یکی از اتباع خارجی است کشته شده است، از پادشان صاحب به جا مانده که بعد از کشته شدن این افراد جنگ در ولسوالی امام صاحب تراکتون خاموش شده.
بله ببینید جناب آقای حسینی، زمان وقتی که ما صحبت کرده بودیم با جنرال مصطفی خان فرمانده پلیس قندوز گفتند که یک شهروند تاجیکستان با نام مصطفی قماندان طالبان در منطقه است. آیا شما همان مصطفی را در نظر دارید؟
میره تانا تصدیق نکردم بی مصطفی همون مصطفی یا کسی دیگه است و تنها همه خبر هویتی شخصی کشته شده تصدیق شده که از تنهای خارجی است و قماندان نظامی سورشی ها در ولسوالی امام صاحب است. اما ای که آیا این شخص امو اصلاح تاجیکستان است یا نه تا همه تصدیق نشده. در مجموع تقریبا 75 سورشی کشته شده، 12 نفرشان خارجی است، در بین خارجی هم 3 زن است، یکی از چچن است، 2 دیگه شما از ازبکستان است.
آیا نیروهای شورشی که گفته می شود گویا بعضی از قسمت های شهر قندوز را گرفتند از شهر بیرون رانده شدند؟
کمی عقب زده شدند، اما در دیگه نقاط منتظر راه‌اندازی عملیات هستیم تا بتوانیم اینا را دوباره عقب بزنیم.
با نظر داشتی منطقه کوهستانی بودن، آیا در این عملیات نیروهای هوایی هم شرکت خواهند کرد؟
بله، نیروهای هوایی هم اشتراک خواهند داشت.
آیا معلومات های در دست هست که بجز از طالبان محلی مثلا تندروها از کشورهای دیگری خارجی از جمله مثلا از کشورهای آسیای مرکزی در آنجا حضور داشته باشند؟
بله، ما قرار راپورایی که داریم بیشتر از 12 نفر شورشی جنگی خارجی در بین کشته شده های طالبا بوده که از بای کشورهای تاجیکستان، چچن، ازبکستان و قرقیزستان هستند.
آیا هویت آنها معلوم شده است؟ نامهای مستعاری که دارند مثلا؟
بله، نامهای مستعارشان مشخص شده اما اصلیشان در وقتهای کشفی ما رویش پار میکنند تا آنها تصدیق نشده.
آیا گفتن ممکن است که این عملیات شورشیان هماهنگ شده است چون همزمان در چند ولسوالی آغاز یافت؟
بله، یک تازیمه و هماهنگ میده که همزمان در یک چند نقطه مختلف ولایت قندوز آغاز شده.
مصاحبه ما را با سید سرور حسینی سخنگوی فرماندهی امنیتی ولایت قندوز میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در اتحادیه همکاری های اقتصادی اوراسیا قانون به اجرا در آمد که اکنون بر اساس آن واردات مواد غذایی از کشورهای غیر عضو مورد سنجش لابراتواری قرار می گیرد. در این اتحادیه روسیه و بلاروس و قزاقستان عضویت دارند. قرقیزستان 8 می قرارداد عضویت را امضا خواهد کرد. ارمنستان نیز وعده عضویت در این اتحادیه را داده است، ولی تاجیکستان عضو این اتحادیه نیست و تا حال درباره درآمدن به آن مشخص چیزی نگفته است. در این اتحادیه روسیه تسلط دارد و توسط همین گونه قانون‌ها می‌خواهد به دیگران فشار آورد و آنها را به اتحادیه زیر نظر خود جلب کند. در این باره همکار ما عبدالله اشروف از دوشنبه گزارش می‌دهد.
در کشورهای عضو اتحاد اقتصادی تحت رهبری روسیه قانون به اجرا درآمد که صادرات مال از کشورهای غیر عضو را دشوار و یا غیر امکان میکند. این قانون درباره بی‌خطری محصولات خوراکواری نام دارد و موافق آن هر مواد خوراکی که از کشورهای غیر عضو این اتحاد وارد میشود صفتش باید از سوی لابراتوری که این اتحاد اعتراف میکند تصدیق شود. تاجیکستان به کشورهای عضو این اتحاد و خصوصا روسیه بیشتر میوه خشک صادر میکند و با اجرا درآمدن قانون درباره به خطری محصولات خوراکواری مه صادر کننده میوه خشک زیان میبیند. رضی‌الله سالیف مدیر یک شرکت صادر کننده میوه خشک از اسفره تاجیکستان روز 24 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت تاجیکستان آزمایشگاه یا لابراتوری ندارد که نتیجه پژوهش آن در قلمرو اتحادیه گمرکی و یا روسیه اعتراف شود. وی گفت
باید برای صادرات کردن 4 نمود سرتیفیکات گرفت
сертификат госстандарт, сертификат агропромышленной палаты, сертификат фитосанитарии. Россия ба бади экспорт кардан ваҳо органои ваҳо аз дигар сертификация мегзаронад.
Сулиев афзуд, бо ворид шудани Қирғизистон ба иттиҳодияи иқтисодӣ, ҳамакнун ин санадҳо бевосита дар марзи Қирғизистон талаб карда мешавад. ин ҳам суҳбати мо афзуд, шароити кору тавлиди меваи хушк тораф дар Тоҷикистон душвор мешавад. ӯ мегӯяд, бо вуҷуди пардохти сари вақти андоз, ширкати ӯ пас аз ҳар санҷиш جریمه می شود. هم صحبت ما می گوید اگر شرایط پیشبردی بیزنس در تاجیکستان تغییر نکند او احتمالاً به قرقیزستان می کوچد، زیرا به ادعای او الکی حدود 14 تاجری میوه خوش از تاجیکستان به این کشوری همسایه کوچیدند. اینن چنین شکایت ها را سه تاجری دیگری میوه خوش نیز در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت. در همین حال از تاجیک استاندارد که مسئول سنجش صفت محصولات در کشور هست با آزادی گفتند در مورد این نوگانی های کشورهای اتحاد گمرکی آنها معلومات ندارند و اگر دیگرگونی باشد وزارت کارهای خارجی آنها را آگاه خواهد کرد. اما فاروق سولیف رهبری ریاست همکاری های اقتصادی خارجی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در این رابطه گفت
که حالی داخل نشده است و از مای می شود نگون حجت مشخص ولی من ندیدم که امضا شده باشد از جانب تمام سایز گفتید قرارستان حبر از اون که پیوه همراه می شود خبر دیدن در روی کدام ضرور بگردن می گیرد می گیرد اومان یا نمی گیرد.
جنابی سولیف افسود حالا یک هیئت کاری در وزارت برتری و کمبودی های اتحاد گمرکی را بررسی میکند و از نتیجه های آن حکومت کشور را در جریان خواهد گذاشت. این در حالی است که صاحب کاران و نمایندگان انجمن های تاجران میگویند وقت برای اصلاح وضعیت نهایت کم است و نهادهای دولتی در فرصت نزدیک باید این مشکل را حل کنند. مطلوبه اولجابایه و رهبر انجمن صاحب کاری خرد و میانه در این رابطه میگوید
چیزی که در امور میکوبد این قانون های نوی ورودی محصولات به قلمرو اتحاد گمرکیست، اما تاجیکستان با این آمادن نیست. آن صاحب کارانی که اقلا با روسیه و بلاروسیا مال صادر میکنند زیر ریسک هستند، چون که این قانون های نو برای آنها مانع جدی ایجاد میکند. پیش از همه تاجیکستان در آمادن نیست، چون که این نهاد یگان لابراتوری ندارد که در روی خط اتحاد گمرکی ثبت شده باشد.
تاجیکستان خصوصا از منطقه شمال به خارج کشور بیشتر میوه خشک صادر میکند. سال 2014 تاجیکستان حدود 100 هزار تن میوه خشک صادر کرده است و از این حساب کشور بیش از 21 میلیون دلار فایده گرفت. در صورت جاری شدن محدودیت برای صادرات میوه خشک به قلمرو اتحاد گمرکی و واردشوی قرقیزستان به این اتحاد، این احتمال هم موجود است که تاجیکستان از این درآمدهایش محروم شود. اتحاد گمرکی که به اتحاد اقتصادی اوراسیا تبدیل یافت حالا 4 عضو دارد. به این اتحاد تا حال روسیه، بلاروس، قزاقستان و ارمنستان شامل شدند. از 1 می قرقیزستان هم باید به این سازمان شامل شود. تاجیکستان که عضو سازمان جهانی تجارت است، با آموزش دقیق سندهای عضویت به اتحاد اقتصادی اوراسیا می‌خواهد مشخص کند که سود و زیان این تصمیم چگونه خواهد بود. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
با اجرا درآمدن قانون درباره تفتیش مواد غذایی از کشورهای بیرون از اتحادیه همکاری اقتصادی اوراسیا.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ادامه مجله خبری. سه ساکن روستای چرکوهی ناحیه اسفره برای عضویت در سازمان جماعت تبلیغ 3 سالی محکوم به زندان شده اند. فعالیت این سازمان در تاجیکستان ممنوع است. بنابر معلومات موجوده، این 3 نفر در سالهای 2008-2009 به شهر دهلی هندوستان رفتند و در آنجا در مرکزهای مخفی جماعت تبلیغ مشغول تمرین دیدند. همکار ما معصوم محمد رجب در خوجند در گزارش خود میگوید این 3 نفر در ولایت بودکند قرقیزستان نیز مردم را برای درآمدن به عضویت جماعت تبلیغ تشویق میکردند.
دادگاه های شهر خوجند و اسفره 3 ساکن جماعت چارکوه اسفره را با جرمی از راه زوراوری تغییر دادن ساخت قانونی تاجیکستان 3 سالی از آزادی محروم کردند. حالا این حکم دادگاه نیروی قانونی گرفته است. با قبل مسئولان دادگاه این افراد عبدالله اسحاقوف، ظریف نوریدینوف و پیروجان اشوروف از 32 تا 38 ساله بوده، پرونده 2 نفری اول را دادگاه خوجند و 3 را دادگاه اسفره بررسی کرده است. این سه ساکن جماعت چارکوه ماهی ینوری سال جاری از سوی ماموران امنیتی در شمال تاجیکستان بازداشت شدند. تفتیشات مشخص کرده که آنها از سال 2007 میلادی شامل جماعت تبلیغ بوده در حدود ناحیه های اسفره، باباجان غفوروف و شهر چکالوی تاجیکستان و بودکند و بیشکک قرغیزستان فعالیت تبلیغاتی براه مانده‌اند. بر اساس مواد تفتیشات عبدالله اسحاقوف، ظریف نوریدینوف و پیروجان اشوروف تی سالهای 2008-2009 میلادی به شهر دهلی هندوستان رفته در آنجا سه ماه تعلیم گرفتند. ولی فضلنیسا واحد و وکیل دفاع نزدیک به تفتیش پرونده این افراد میگوید اتهامی شامل شدن و فعالیت این سه ساکن اسفره در جماعت تبلیغ که گویا مقصدی برهم زدن نظام قانونی کشور و برپا کردن دولت اسلامی در سر داشتند در ضمن بازبینی دادگاهی با دلیل ها به اثبات نرسیده است.
در نتیجه شکنجه و لطکوب همش من بیعت کردم، گفته یکونه نشانداد دادگی تمام. در پرونده بجز از نشانداد خش و تبار که جهت خصلت نومه داده است دیگر یکون دلیل وجود ندارد.
ولی منابع از دادگاه خوجند میگویند از آن که در حقیقت سه ساکنی اسفره تنها به کارهای ترغیب و تشویق سازمان افرادگرای جماعت تبلیغ مشغول بودند و به حیث اعضای این سازمان عملی جنایی برای جامعه و دولت تاجیکستان خطرناک انجام ندادند، دادگاه به آنها جزای نسبتاً سبکتر 3 سالی حبس تعیین کرده است. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2006 جماعت تبلیغ را یک سازمان تروریستی و اکستریمیستی اعلان و فعالیتش را در قلمرو کشور ممنوع کرده بود. در پی این سال 2009 نخستین گروه 5 نفری جماعت تبلیغ به زندان فرستاده شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با 3 سال زندان محکوم شدن 3 عضو جماعت تبلیغ که ساکنان روستای چارکوهی ناحیه اسفره می باشند. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
دسته فوتبال استقلال دوشنبه قهرمانی سه‌کرته تاجیکستان در دور 5 سبقت انتخابی جام ایفکا کنفدراسیای فوتبال آسیا در گروه سی 29 اپریل در پایتخت قطر دوحه با تیم اربیل قهرمانی 4 کرته عراق و فینالیست جام ایفکا 2014 رقابت میکند. بازی ساعت 21 به وقت دوشنبه شروع میشود. رستم حکیموف، سخنگوی باشگاه استقلال، در صحبت با رادیوی آزادی گفت در همین حال استقلال با 7 امتیاز در صدر جدول گروه سی قرار دارد. وی افسود:
همگی 7 خول شد و ما به صدر جدول برآمدیم و حالا این آخری کار نیست، باز 2 دور دیگه است و ما حرکت میکنیم که در این 2 دور دیگه باز خولها به دست آورده با دور 1/8 فینال رو خواهد گیریم.
به اطلاع جناب حکیموف، فوتبال بازان تاجیک که 27 اپریل به دوحه رسیدند روزی سه‌شنبه در ورزشگاه سعود بن عبدالرحمن التانی تمرین کردند. یادآور می شوم بازی اول میان دسته های استقلال تاجیکستان و اربیل عراق در شهر دوشنبه با پیروزی عراقی ها با حساب 3-2 به پایان رسیده بود. در بازی دیگری دور 4 سبقت گروه سی روز 29 اپریل دسته اهالی ترکمنستان با تیم القدسیه کویت رقابت میکند. خبری دیگر، نمایندگان فدراسیای فوتبال تاجیکستان در کنگره 26 کنفدراسیای فوتبال آسیا که روز پنجشنبه 30 اپریل در پایتخت بحرین شهر منامه برگزار می شود شرکت می ورزند. باید تاجیکستان خورشید میرزایف، معاون اولی رئیس فدراسیای فوتبال تاجیکستان اسلام محمد شایف، دبیر کلی این فدراسیا و دلشاد جورایف، رئیس فدراسیای فوتبال شهر دوشنبه داخلند. در روزنامه کنگره ایفکا در منامه مسئله اساسی انتخاب رئیس کنفدراسیای فوتبال آسیا می باشد. به این وظیفه شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه از بحرین که از سال 2013 رهبری کنفدراسیای فوتبال آسیا را به ذمه دارد یگانه نامزد می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان از شهر دوشنبه نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.